بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. حدیث اخلاقی امروز فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام. این حدیث هم در بهار اومده و هم در میزان الحکمه و در مجامع روایی دیگر هم حدیث وجود داره. فرمایش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اینه، حضرت فرمودن اما اهل البدعته فالمخالفون لامر الله و لکتابه و رسوله، العاملون برأیهم و احوائهم و این کثرو. در این فرمایش حضرت بدعت گذاران رو معرفی میکنه. عنایت دارید کلمه بدعت به معنای نوآوری است و ذات باری تعالی رو هم یکی از اوصافی که نسبت به ذات باری تعالی داده میشه بدیع السماوات والارض، یعنی حضرت حق آسمان و زمین رو به وجود آوردن، نوآوری کردن. کلمه بدع و بدعت در لغت به معنی نوآوری و نوآوری ها در علوم، در صنعت، در چیزهایی که باعث رشد جامعه هست مطلوبه و اگر نوآوری نباشد نظام اجتماعی بشر مختل می شود. نوآوری مطلوبه اما یک نوآوری دیگری هست که این نوآوری در خدای نخواسته، بیان معارف و معرفت‌هایی است که منجر به انحراف میشه. این بدعته. پس بدعت یعنی نوآوری در مقابل اوامر و نواهی الهی و آیات الهی. البته عنایت دارید یه وقت هست نوآوری در القاء معارف، این باز پسندیده است، مثل نوآوری در علوم افکار رو با یه شیوه جدیدی بیان می کند، معارف رو با یه شیوه جدیدی القا می کند، مثل که در تفسیر قرآن عرض کردیم از راه تمثیل بیان می کند، یک شیوه نوی استفاده می کنه برای القاء معارف، از یک ابزار و آلات جدیدی استفاده می کنه. در القاء معارف سمعی و بصری روش نوعی ایجاد میکنه. این بدعت بدعت مطلوب مثبت نوآوری ها خوبی است، خوب است. اگر نباشد این نوآوری، علم و انسان پیشرفت نمی کنه. و به عبارت بهتر این نوآوری رو اسمش رو میذاریم تطویر در علوم، که بر اساس تقوا، علم، آگاهی، معرفت، لیاقتها، استعدادها و بر اساس اوامر و نواهی الهی و آیات الهی یه سری مطالب جدیدی رو ابداع میکنه در راستای بدیع السماوات والارض. در راستای این است که خداوند بدیع است و انسان هم میتواند بدیع باشد. اما یه بدعتی هست که دیگه به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین مخالف برای امر الله، مخالف برای کتاب و سنت، مخالف با رسول و آیات الهی و وحی. این بدعت دیگه بدعت منفی، این بدعت همانی است که وقتی میگیم بدعت یعنی همین ها، یعنی همین کسانی که مخالف اوامر الهی هستند. حضرت میفرمایند اما اهل البدعه، اهل بدعت چه کسانی هستند؟ حضرت معیار بیان میکنند، فالمخالفون لامر الله. هر کجا دیدید که یک کسی بود پرچم مخالفت با اوامر الهی رو برداشت، بدونید که این اهل بدعته. چه در عنوان نفاق باشد، چه در عنوان حتی نعوذ بالله مؤمن و ایمان باشد. اگر دیدید مخالف امر الهی بود، این اهل بدعته. اگر دیدید مخالف با قرآن بود، این اهل بدعته. اگر دیدید مخالف با رسول الله بود، این اهل بدعته. اما اهل البدعه مخالفون برای امر الهی هستند، برای کتاب الهی هستند، برای رسول الهی هستند. جالبه که حضرت انگیزه ها و علت هایی که یه عده چرا اهل بدعت میشن، اصلا بدعت از کجا به وجود میاد؟ ما وقتی که میگیم اهل بدعت نباشید، باید انگیزه های اهل بدعت رو هم بشناسیم تا طرفش نریم و خدای نخواسته اهل بدعت نشیم خودمون. حضرت میفرمایند اهل بدعت العاملون به رأیه، اینا همیشه نظر خودشون رو مطرح میکنن. و احوائهم و این کثرو، اینها اهل هوا و هوس هستن. و به عبارت بهتر اینها دین رو مانع هوا و هوس هاشون میدونن، خدا را مانع امیالشون میدونن. چون مانع امیالشون میدونن، مخالفت میکنن و مخالفتشون به خاطر هواهای نفسانیشونه. میشه از این طرف اگر قرار باشد تحلیلی داشته باشیم که چه کنیم به اهل بدعت گرفتار نشویم، باید بگیم باید اهل هوا و اهل خودخواهی و اهل خودرأیی نباشیم. من استبد به رأیهی هلک. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در فرمایش دیگری فرمودن هر کی استبداد به رأی داشته باشه هلک شده. و در نتیجه اونی که باعث می شود استبداد به رأی را از بین ببره، بحث مشورت گیری و مشورت با دیگرانه. و شاورهم فی الامر، اهل بدعت کسانی هستند خودخواه، هوسباز، اهل هوا، اهل به تعبیر امروز نون رو به نرخ روز خوردن. از هر طرف که یک هوا و هوسی بلند بشه، اینها زیر پرچم هوا و هوس جمع می شوند. و خدای نخواسته گاهی از اوقات دین رو و قرآن رو به قرائت‌های شخصی خودشون توجیه می کنند. و به تعبیری اینها یک هرمونتیکی دارند که اینها دین رو با قرائت‌های مطلوب هوا و هوسیشون مطرح میکنن. حتی میتونیم بگیم کسانی که تفسیر به رأی هم دارن همین ها هستن. بله، اینها کسانی هستن که حتی به جایی میرسن که متاسفانه با کمال تأسف دیگه دین و مؤمنین و ایمان رو هم مسخره میکنن. و از همون اول اگر انسان مواظب هواهای نفسانی و هواپرستی ها و خودمحوری ها و خدای نخواسته خود رعیی ها مراقبت بکنه، به بدعت گرفتار نمی شود. انشاءالله امیدواریم اهل بدعت نباشیم، چرا نوآوری داشته باشیم، اما نوآوری هایی نباشد که مخالف با اوامر و نواهی الهی باشد. انشاءالله تبارک و تعالی خدا توفیق بده که بتونیم آیات الهی را اونگونه که هست بفهمیم و ادامه بدیم. در مباحث فقه و مسائل مبتلا به بورس به این قسمت رسیدیم که معاملاتی در بورس مطرح میشه که این معامله ها گاهی از اوقات قراردادهایی دارد که اون قراردادها طرفین رو، یعنی خریدار و فروشنده رو یا معاملگر رو چه کارگزار باشد و چه که غیر کارگزار، اینها قراردادهایی می‌بندند که در این قراردادهاشون موضوع قراردادهاشون گاهی از اوقات تبدیل کالا به کالاست و گاهی از اوقات تبدیل کالا به کالا نیست و به تعبیر بهتری تصفیه حساب‌هایی که با یکدیگر دارن، اینها متعهد می‌شوند که و تضمین می‌دهند که اینها پولی رو، سودی رو تبدیل و تبدل داشته باشن. آیا چنین معامله‌ای صحیح هست یا چنین معامله‌ای صحیح نیست؟ اگر خاطر شریفتون باشد، ما عنوان قرارداد بورس رو که تحت عنوان بازار مشتق و معاملات آتی بود محضرتون عرض کردیم که بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی و حتی گاهی وقتا غیر واقعی، آیا این هم باز یه بحث جدیدی، یه فضای جدیدی مورد بحثه که اگر قراردادهای اینها سوری بود آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ خودشون می دانن که خرید و فروشی نیست، اما یک معاهدهی می بندن که بر اساس فلان سهم یا فلان اوراق بهادار یا فلان کالا که شاید عرضه بشود و شاید عرضه نشود، شاید با فلان قیمت عرضه بشه شاید نشه، خرید فروشی داشته باشن. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ و برای این که طرفین به تعهداتشون عمل بکنن از اینا یه سری تضمین نامه هایی گرفته میشه و این تضمین های اینها پیش کارگزار یا اتاق فایاپای اینها نظارت دارن بر کارهای اینها و اینها یک وجه تضمینی رو میگذارن و متعهد میشوند که معاملاتشون کفی و سقفی داشته باشد و چنان که دیروز عرض کردیم اینها گاهی وقتها کارگزار رو وکالت میدن و کارگزارها از طرف اونها وکالت و وکیل میشن که متناسب با تغییرات ودیعهاشون و کف خرید و سقف خرید بعضی از مواقع بعضی از وجه‌ها رو از هر یک از طرفین به عنوان تضمین میگیرن و هر یک از طرفین هم به عنوان اباحه در تصرف در اختیار دیگری قرار میده و به تعبیری حق استفاده رو به دیگری میده تا زمان سررسید معامله و تحویل و تسویه حساب برسه. آیا اینها شرعیت دارن یا شرعیت ندارن؟ آیا این عقودشون معتبر هست یا این عقودشون معتبر نیست؟ آیا شرط ابتدایی هم و عهد ابتدایی و تعهد ابتدایی اعتبار دارد یا تعهدی باید در ضمن یک معامله صورت بگیرد؟ و آیا عنوان وکیل شدن بعضی از معاملگرها برای بعضی از دیگر آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ و از همه مهمتر آیا این تعهداتی که میدن و آیا این واگذاری هایی که به تعبیر دیگر یکی از معاملگرها به دیگری واگذار میکنه آیا این واگذاری ها برای کارشون و فعلشونه یا برای نتیجه کارشونه؟ که به تعبیری میگیم آیا این شرط شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ و از همه مهمتر آیا معاملاتی که با شرکت‌های حقوقی صورت می‌گیرد نه با افراد حقیقی آیا اینها صحت دارد یا اینها صحت نداره؟ اینا ما بار بگیره. ما با توجه به روایاتی که محضر شما تقدیم شد ما به این نتیجه رسیدیم که معامله هایی که درش معاهده باشد مشمول اطلاقات و بعضی از احادیث نظرتون بعضی ها رو عرض کردیم که در روایات داشت اگر دلش میخواهد انجام بدهد و اگر دلش میخواهد انجام ندهد. هو مالهو یسن اما شا، روایات رو خوندیم و روایات صحیحی هم بود و قابل استدلال هم به حمد الله بود. بعضی دیگری از روایاتی که محضرتون عرض میکنیم این روایته و روایاتیست که تحت عنوان وفای به شروطی که انسان گذاشته است واجب الوفاست. ملاحظه بفرمایید و سائل جلد 21 صفحه 276 روایت منصور ابن یونس بزرگ محمد ابن حسن به اسناده عن علی ابن الحسین عن ایوم ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن عن منصور بزرگ، بزرگ ظاهرا معرب همون بزرگه، عن عبد صالح علیه الصلاه و السلام قال قلت له ان رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها. خوب، زنی رو ازدواج کرده، بعد از این که طلاقش داده و داره بهش رجوع میکنه، میگه من رجوع نمیکنم بهت مگر این که بله اینقدر مثلا بفرمایید به این شرط و این شرایطی که بعد شما ازدواج نکنی، یعنی حق تزویج رو از شوهر بگیره. فاعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فکیف یصنع. بله، الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلک. بله، میخواد برگرده از سوال کرد که چه بکنه، آیا به این شرطش وفا بکند یا به شرطش وفا نکنه. عنایت دارید که الان مبنای اکثر شرطهای ضمن عقد، حتی در عقدنامه‌های جدیدی هم که ما سوال کردیم که شرایط مختلفی رو می‌گذارن، شاید بر اساس همین روایات باشه. سوال کردن آیا این مرد به این قراردادش وفا بکنه یا وفا نکنه. حضرت فرمودن فلیف للمرأته به شرطها، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطه. حضرت فرمودن مؤمنها وقتی که قراردادی رو میگذارن به قراردادشون عمل میکنن. المؤمنون عند شروطه. میتوانیم این حرف رو بزنیم که پس بنابراین انسان باید به شرطی که میگذارد وفا بکنه، و این المؤمنون عند شروطه در قراردادهای مختلف شاید تمثل و تحقق پیدا بکنه، چه در قرارداد ابتدایی چه در قرارداد غیر ابتدایی. ملاحظه بفرمایید روایات دیگر رو در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 399 ایشون بابی دارن به نام باب و ثبوت خیار شرط و حسب ما یشترطانهی و کذالک کل شرطن اذا لم یخالف کتاب الله. معیار این است که اگر شرطی مخالف با کتاب الله نباشد، این شرط اعتبار داره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله، مگر شرطی که مخالف با کتاب الله باشد. فقط شروط مخالف با کتاب الله واجب الوفا نیست، خط قرمزه. حالا اگر شرط دیگری باشد، و اتفاقا ما شرطی هم که در اینجا گذاشته میشه همین جهته. خاطر مبارکتون هست که ما عرض کردیم معامله دین به دین صحیح نیست، مگر معامله‌ای باشد که از بیعی دینی حاصل بشود، اون اشکال نداره. در اینجا همین حرف رو میزنیم، میگیم که فرق بین شرطی و شرطی شاید یک مرز بین مخالفت الهی و غیر مخالفت الهی باشد. نکته بسیار دقیقی است که امروز می‌خوایم مطرح بکنیم. الان بیایم در ما نحن فی تطبیق بکنیم. معامله‌گری به بورس مراجعه کرده به کارگزارش، امروز میخواهد سهامی رو بخرد یا یک معامله ای بکند، یک قرارداد رو امضا بکنه که در یک معامله مؤجل یعنی مدت دار و در یک سررسید خاصی تسویه حساب رو انجام بده. در این قراردادش چند اتفاق میفته؟ یک، تاریخی که باید بده بستونه هاشون صورت بگیره، این یک. دو، تضمینی برای این بده بستون. سه، نظارتی بر این بده بستون، اتاق پایاپای یا کارگزار یا حتی خود بورس. چهار، سودهایی که به کارگزار و به حتی خود بورس میدهد. سودی بورس برمیدارد برای معاملاتش به عنوان حتی کارگزاری و حتی به عنوان سهم عامل، و سودی هم کارگزار میگیرد از این معاملاتی که این طرفین دارن انجام میدن. و خود طرفین، مهمتر اینجاست، خود همه اینا هم بر اساس این است که خود طرفین دارن یک قراردادی با همدیگه امضا میکنند که طبق این قرارداد تسویه حسابشون رو داشته باشن. و از همه مهمتر، گاهی از اوقات اینها شاید قصد معامله جدی هم نداشته باشن، که دیگه اینجا یه مقداری کار مشکل تر می شود. یه وقت بناشون بر امضای قراردادی است که در زمان خاصی معامله صورت بگیره، حالا سود و زیان را دیگه هر کس می خواد متحمل بشه اون بحث دیگری. اما یک وقت هست که نه، شاید معامله ای هم صورت نگیرد، خودشون دارن یه قرارداد امضا میکنن که این قرارداد به عبارت بهتر سودی را ببرن. یا اینطوری بفرمایید، بر اساس یک معامله هایی که خواهد شد سودی به نصیبشون بشود. آیا اینها شرعی هست یا شرعی نیست؟ ما عرضمون این است که اگر این گونه معامله ها، دقت بفرمایید، این گونه معامله ها منجر به قرار نشود، منجر به ربا نشود، ربوی نباشد و منجر به مخالفت الهی نشود، کل شرط مخالف الهی نشود، چون در روایت داره که اگر شرطی باشد که حلالی را حرام بکنه و خدای نخواسته حرامی را حلال بکند، این دیگه جایز نیست. اگر این گونه نباشد، المسلمون یا المؤمنون عند شروطه، این شرط واجب الوفا. و ما در مبانیمون به حمد الله رب العالمین مثل بعضی از بزرگان به این نتیجه رسیدیم که فرق نمی کند که شرطی ابتدایی باشد یا شرطی در ضمن عقد باشد، یا شرطی در ضمن عقد باشد، مثل همین روایتی که الان خوندیم که شرط زن رو در ضمن نکاح مطرح کرده، در ضمن عقد نکاح، اشکال نداره، میگه من به این شرط دو مرتبه زنت میشم که این خصوصیات رو داشته باشه، این قولها رو به من بدی. حضرت فرمودن المسلمون یا المؤمنون عند شروطه، این شرط میشه شرط واجب الوفا، این شرط میشه واجب الوفا. ببینید، خدا رحمت کنه، مرحوم نراقی در مستند الشیعه، از این مستند الشیعه هم غفلت نکنید، کتاب بسیار با مبانی قویی است، در کتاب البی در بله عبارتشون اینه که در کتاب البیع مقصد ثانی در خیار جلد 14 با این جلدهای جدید، عبارت مرحوم نراقی اینه: و کیفکان فالمنات هو منظور المتعاقدین و ما یدل علی من القرائن الحالیت اول مقالیه و منه یظهر الحکم فی اشتراط المشتری ارتجاع الثمن مع رد المبی فی مدت مضبوطه الا ان الغالب فیه ارادت و رد شخصی اندل اطلاع. اون چه که مقصود متعاقدین باشه، این مقصود متعاقدین در قراردادشون مشخص بشود باید وفا بکنه. همونطور که بارها محضرتون عرض کردیم از جامع الشتات مرحوم میرزای قومی غفلت نکنی، خیلی سوال و جوابها رو ایشون با مبانی جواب دادن. در سوال 70 سوال اینه، ایشون میگه، از سوال میکنن از مرحوم میرزا، میگن متعارف اینه که مردم معامله میکنن و 10 رأس گوسفند را مثلا میدهن که بعد از 10 سال دیگر 10 عدد گوسفند به همان سن بگیرن که در متعارف آقایان و مردم بهش میگن دندان به دندان، و شرط میکنن که سال به سال هر سال 10 من روغن بدهد، و هم شرط میکنن که هرگاه مجموع این گوسفندها را که الان میدهند به غارت ببرن، دیگر صاحب گوسفند مطالبه عوض نکند. ببین اینا شرطی ضمن عقده. خب و اما اگر بمیرن یا بعضی از آنها را دوز ببرد، باز به عدد همه گوسفندها مستحق باشد که بگیرد. آیا این معامله صحیح است یا فاسد؟ و این چه عقدی از عقود شرعیه؟ من عرضم اینه که ما خیلی از مباحث قراردادهای آتی و مشتقه و به خصوص همین قراردادهایی که حتی گاهی وقتا هم به عنوانش تعهد ابتدایی صورت میگیره، همین مسئله است که از مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه سوال میکنن. مرحوم میرزا جواب میده، جواب مرحوم میرزا قابل دقته. ایشون میفرماین این معامله رو میتوان به عنوان معانوان سلف تمام کرد و هم به عنوان بیع نسیه. ما عرضمون اینه که آیا پیش خرید است یا پیش فروش است، آیا فروشنده است یا آیا خریداره، و هم به عنوان مصالحه و به غیر اینا. ما هم همین عرف رو نسبت به این معاملات داریم. این معاملات میشه عنوانهای مختلفی باشه و ایشون میفرماین به غیر اینها ظاهرن مشکل نیست که وجه صحت داشته باشد. بعد ایشون یکایک توضیح میدن، میگن سلف به این است که این شخص گوسفندا رو میگیره، وثیقه سلف را هم میخونه و 10 رأس گوسفند را بفروشه به این شخصی که گوسفند را میدهه، و این گوسفندها را به قیمت آن حساب کند و قبض مجلس به عمل بیاید، و شبهه ای نیست که گوسفند ثمن گوسفند میتواند شد. ایشون میگن گوسفند ثمن گوسفند میتواند شد. خیلی جالبه ها. پس بنابراین دیگه بحث ربا درش نیست، و چون به خاطر بیع دیگه، بیع مدت دار میشه، و همچنین سلف در حیوان هم جایز است. ایشون سلف در حیوان رو هم جایز میدونن، میگن. و بعدم جالب اینه که میفرماین و وصف راشه و وصف رافع جهالت که شرط است در سلف به همین قدر که قراری حاصل نشود کافی، همینقدر که قرار نداشته باشد کافی. پس ببینید خط قرمزها به عبارت بهتر در شروط باید رعایت بشه. رضایشون بعد باز مثال میزنن، میگن همینطوره که آقایان و علما تجویز کردن سلف در گردو و تخمرغ را به عدد، که حالا یه بحثیست که مکیل و موزون باشد در بحث ربا که بحثشو باید مطرح بکنیم. در عین حال ما عرضمون اینه که این شرط ضمن عقد معتبره و ایشون هم میفرماین و از باب شرط ضمن العقد باشد و این شرط هم از شروط جایز است و ادله شرط شامل آن هست و در نتیجه المؤمنون عند شروطهم باید وفا بشه. بعد ایشون یک تعبیری دارن، این تعبیر تعبیر بسیار خوبی است، میگن که اگر کسی این اشکال رو بکنه که و توهم این که منافی مقتضای عقد سلف است، چون عقدی نباید مقتضای خودش باشه که بر اصل مبیع وارد شده و شرط داخل عهد و طرفین است و زمان آن تفاوت دارد با زمان ادای مبیع که بحث ما در همین قسمته، ایشون میفرماین این اشکال هم مندفعه. یه کسی نگه با مقتضای عقد سلف اشکالی دارد، این شرط شرط ابتدایی است یا شرط ضمانتنامه است یا شرط تضمینه، همینی که در معاملات آتی و معاملات مشتقه میگیم شرط تضمینه. ایشون میفرماین این توهم و این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اولا به این که بودن شرط داخل عهد طرفین نه به این معناست که باید در همه امور حتی در زمان وفا موافق باشد با مشروط فی، بلکه مراد همین است که بر مشروط علی لازم می شود وفای به آن به مقتضای شرط مثل اصل مشروط فی. و به عبارت بهتر اینطوری بگید که در زمانهای مختلف، این من تقاضا میکنم این جواب مرحوم میرزای قمی رو با دقت عنایت بفرمایید که کاملا وفای به عقد رو و وفای به شرط رو، هر دو، هم وفای به عقد هم وفای به شرط رو در زمانهای مختلفی که با این مثالی که ایشون میزنه، ما عرضمون اینه که همونطور که مرحوم میرزا در این معامله‌ای که نسبت به گوسفندها ازشون سوال کردن، ما هم عرضمون اینه، معامله‌ای که معامله‌گر بایع و مشتری در بازار آتی بر یک قرارداد می‌بندد تا مخالف شرع نباشد، این قرارداد واجب الوفا اگر خدای نخواسته به مخالفت شرعی برسد، به یه جایی برسد که غرری باشد یا به یه جایی برسد که ربوی باشد، صدق ربا درش داشته باشد، اونجا دیگه شرطش جایز نیست. و تا شرطی مخالف با مقتضای عقد نباشد، ازا بعضی ها اصلا حتی در شرطهای بعضی از شرطهای ضمن عقد میگن باید مخالف